شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون در ایران و احسان قاطع جهان سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم را نثار آنها و به خصوص زندانیان سیاسی که در بند هستند و تلاش و کوشش میکنند برای رهایی و آزادی مردم ایران.
درود مجدد بر شما جناب آقای نقاشکار. لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرها و رخدادها و رویدادهای نقض حقوق بشر در ایران.
همینطور که مطلع هستید، ما در آستانه روزهای تاریخی خرداد ماه قرار داریم که مناسبت‌های متعددی را در روزهای آینده یا در دو هفته آینده در پیش خواهیم داشت که از 22 خرداد آغاز قیام شروع خواهد شد و همچنین روزهای دیگه تا 30 خرداد شهادت ندا یا جانباختن ندا آقا سلطان و ده ها مبارزینی که برای آزادی هدف گلوله ناجوان مردانه قرار گرفت و به شهادت رسیدن.
بله.
شور و تلاش گستردهی بین جوانها هست که این روزها را به صورت گسترده برگزار کنن و یاد و خاطره اونها را گرامی بدارن و همچنین بر آزادی، عدالت و برابری پافشاری کنن و تا رسیدن به اون همانا که راه اونهایی که جان باختن و مسئولیت سنگین رو به دوش ما گذاشتن را پیش ببرن. در راستای همین بود که ما از هفته گذشته شاهد اعزام گسترده نیروهای بسیج و سپاه از نقاط مختلف کشور به تهران بودیم، البته با این هدف که 14 خرداد مراسم سال مرگ خمینی رو برگزار کند، ولی تمام دلایل و شواهد حاکی از آن است که گویا اینها تا پایان این مناسبت ها در تهران باقی خواهند ماند. علاوه بر اون، اونها تعداد زیادی هم همراه با اونها ماشین های ضد شورش و یا باتون و تجهیزاتی که نشان دهنده از برگزاری یک مراسم نیست، بلکه برای سرکوب بیشتر احتمالا در تهران خواهد بود.
حالیم.
خب، لشکرکشی های قبلی هم بوده در 22 بهمن، منتها ما شاهد اون بودیم در چهارشنبه سوری و 11 اردیبهشت تا حد زیادی دفع شده، ولی در 25 خرداد و 30 خرداد به صورت گسترده مردم به خیابان ها خواهد آمد و بر حق و حقوق خودشون پافشاری خواهند کرد و این مسئله باعث شده که ما شاهد روزها بازموجی از دستگیری ها یا اعدام ها، حداقل 5 اعدام را داشتیم در یزد و اصفهان و اگر اشتباه نکنم کامیاران.
بله، روز شنبه.
بله، 15 خرداد.
بله بله.
و همچنین مانورهایی که راه میندازن یا شرایط امنیتی رو که ایجاد کردن تو شهرها، همه نشان از ایجاد جو و رعب و وحشت از طرفی حراسی که بر اونها حاکم بود. ما شاهد بودیم روز 14 خرداد روز جمعه همون مراسم سالمرگ خمینی، تعداد زیادی از جوانها اونجا حضور یافتن و فیلم ها که اومد عکس های رهبران رژیم را لگدمال کردن و از طرفی هم شاهد درگیری ها بودیم، از جمله قطع سخنرانی سید حسن خمینی و درگیری که مجری برنامه یا ممانعتی که مجری برنامه صالحی با احمدی نژاد داشت و حتی اونجا احمدی نژاد با توهین با اون فرد برخورد کرد. و در ادامه اونها بنابرای گفته رسانه های حکومتی مثل رجا نیوز و جوان آنلاین، درگیری بین وزیر کشور احمدی نژاد نجار و حسن خمینی به فیزیکی تبدیل شده و حتی گفته شده، در اونجا حداقل نوشته شده 2-3 سیدی به گوشه آقای نجار و حتی مشتهایی رد و بدل شده و این مسئله تا به این نقطه تو اون سطح تبدیل شده. و خب این حاکی از آن هست که خواست و اراده مردم چنین تضادهایی رو در سطوح بالای رهبری این رژیم ایجاد کرده و هر آنچه سعی میکنن با قدرت نمایی، جمع کردن نیروهای بسیج یا سپاه یا نیروهای سرکوبگر برای اینکه خود را قدرتمند نشون دهند، ولی عملا در همون نقاط هم ما شاهد تضادها یا درگیری ها و حتی درگیری فیزیکی تو عالی ترین سطوح خود اونها هست و تبعات دیگش هم در رسانه های مختلف حکومتی نوشته یا گفته شده و یا خواهد شد.
بله،
این موضوعی بود که در رابطه با مراسم 14 خرداد و همچنین مناسبت هایی که ما در پیش داریم. و اما موضوع دیگه‌ای که هست، موضوع تر دو هفته یا سه هفته قبل باش مواجه بودیم و در برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم، تلاش و کوشش قوه قضاییه برای وادار کردن یا تحت فشار قرار دادن زندانی سیاسی برای گرفتن توبه نامه، همون چیزهایی که بازجوها یا شکنجه‌گران وزارت اطلاعات در بند 329 و یا در بند 2 الف یا در بند سپاه زندان گوهردشت انواع و اقسام شکنجه های جسمی و روحی رو به کار می‌بردن برای گرفتن توبه نامه. ولی وقتی که شکست می‌خورن، خب قاعدتا ما شاهده اون بودیم که محکومیت اعدام و یا حتی حبس های سنگینی رو به زندانیان سیاسی بیگناه و این زندان ها هیچ مبنای حقوقی و قانونی نداره، به خاطری که همون بازجوها هستن که اتهام نسبت میدهن و همون بازجوها هستن که خود رو تعیین میکنن و نهایتا توسط اون کسایی که تحت نام قاضی اونجا نشستن حکم رو ابلاغ میکنن و احکام سنگینی هم تا به حال به کار برده شده. تاکتیک جدید این بود که با فلواقع تطمیع یا ایجاد شرایطی که در صورت نوشتن توبه نامه به خامنه‌ای شما آزاد خواهید شد، خود عباس جعفری دولت آبادی بارها این تلاش رو در زندان اوین انجام داد، تو گروه های 100 نفره زندانیان رو وارد کرد اینجا و اونجا شروع کرد به صحبت کردن و با این طرح این برنامه که اگر توبه نامه یا عفو رو بخواهید بلافاصله آزادی شما تضمین خواهد شد. خب ما اونجا شاهد بودیم تعدادی از زندانیا اعتراض شدیدی داشتن، حتی اون فرم هایی رو که آورده بودن و داده بودن پاره کردن و بعض زندانیا حتی به این نقطه رسید که خود اون رهبری رژیم هست که باید از ما تقاضای عفو کنه، چون که ما بیگناه در اینجا محبوس هستیم و شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی رو تحمل کردیم.
بله.
و خب تبعات اون این بود که انتقال زندانیان و زندانیان به سلولای انفرادی تحت فشار قرار دادن اونها که منجر به اعتصاب قضا و نهایتاً عقب نشینی و بازگردوندن این تعدادی از این زندانیانی که اعتراض کرده بودن مثل نیسته. و به همین نسبت در جاهای مختلف این مسئله مواجه بودن، وقتی دیدن که در گروه های 100 نفر امکان پذیر نیست، شیوه خودشون رو عوض کردن و به صورت انفرادی سعی می کردن زندانی رو صدا بزنن، باش صحبت کنن و با از موضع بسیار پایین و حتی گاهن از موضع شوخی و خنده سعی بر این داشتند که جواب رد قاطعی رو از زندانیان گرفتند. پس از این موضوع خود جعفری دولت آبادی سعی کرد این رو از طریق خانواده ها دنبال کنه، یعنی شخصا خودش تماس میگرفت با خانواده ها و اونها رو دعوت میکرد بدونی که موضوع رو بگه. با وقتی که خانواده ها وارد دفتر او در دادستانی تهران میشدن، از اونها با چای و شیرینی پذیرایی میکرد و مسئله شگفت‌آوری که در اونجا وجود داشت، برخورد که با لبخند و خیلی محترمانه با خانواده ها بود، چون که پیش از این مراجعات خانواده ها به دادستانی یا نهادهای دیگه توأم بود با توهین، بدرفتاری و توجه نکردن به مسائل اینها، ولی عملا در اونجا خانواده ها شاهد بودند که این مسئله کاملا تغییر کرده و وقتی به نقطه می رسیدن که این سعی می کرد مطرح کنه این مسئله رو، خب با اعتراض بعضی از خانواده که بچه های ما بیگناه هستن، بابت چه چیزی باید توبه کنن یا عفو بخوان و ناچارن، خب بعدن به جر و بحث بینه وقتی به هدفش نمی رسید، عباس جعفری دولت آبادی به جر و بحث و برخورد همون برخوردهای اولیه خودش باز می گشت. و در این راستا ما
اعلان اختیار از کفش در می رفت.
دقیقا این راستا بعد از اینکه فشارها افزایش میافت در زندان و علیه زندانیان سیاسی و علیه خانواده که به صورت انفرادی به اونجا دعوت میشدن، روز سه‌شنبه 11 خرداد ما تعدادی از خانواده نسبت به این برخوردهای توهین‌آمیز و فشارها اعتراضاتی جلوی دادستانی تهران، یعنی مقابل دفتر خود عباس جعفری دولت آبادی انجام دادن که اینا فی‌الواقع وحشت زده سعی کردن که خانواده ها رو به درون بکشن و با اونها گفته شد که ما مسئلتون رو حل میکنیم اگر مشکلی باشه. و جالب اینه که پیش از این هر خانواده ای که مراجعه میکرد برای هر کاری فرم هایی از پیش تعیین شده بود که به خانواده ارائه میدادن که اگر میخواید فرزندت یا عزیزت آزاد بشه شما اگر پر کنید بلافاصله آزاد خواهد شد، ولی با اون اعتراضات اون روز فرم ها را کاملا از اونجا جمع آوری شد و دیگه به خانواده ها چنین پیشنهاداتی داده نشد.
بله.
این مسئله خب ادامه یافت تا اینکه اعلام شد که 81 نفر عفو شدند. پیگیری هایی که ما تا به حال انجام دادیم و اعلام شد که روز چهارشنبه 12 خرداد ما 80 فی‌الواقع تعدادی از زندان اوین آزاد شدند. پیگیری هایی که ما در این رابطه داشتیم و حتی با تعدادی از اونهایی که آزاد شدن صحبت هایی داشتیم، متوجه شدیم که اون آزاد شدگانی که اون شب بوده، تعدادی از اونها دانشجویانی بودن که مرخصی بهشون تعلق گرفته و تعداد دیگری نه بر مبنای حداقل 3 نفر که ما با اونها صحبت شخصی داشتیم عنوانی کردن که ما محکومیتمون تموم شده و طبق قوانینی که وجود داره کسایی که بیش از نصف از نیمی از محکومیتشون به اتمام رسیده میتونن آزادی مشروط رو تقاضا کنن و هیچ کدوم از ماها تقاضای عفو یا توبه نامه نکردیم و این رو ننگی برای خودمون میدونستیم، چون که بعد از طی این همه ماها زندان شکنجه های وحشتناک دلیلی وجود نداره و اگر ما چنین کار رو میخواستیم انجام بدیم به اونها نشون میدونیم که فی الواقع مثل که مجرمی هستیم که تقاضای عفو یا توبه نامه یا نوشتن توبه نامه کنیم، که چنین کار رو هیچ کدوم از این زندانیا انجام ندادن و معلوم نیست تا به حال این آمار از کجا و بر چه مبنایی چیده شده و یقیناً که تحقیقات ما هم در این رابطه ادامه خواهد یافت و در آینده نزدیک نتیجه این رو به سمع شنوندگان شما خواهیم رسوند.
روز شما.
از طرف دیگه فشارهایی که روی زندانیان سیاسی خوب ادامه داره، چون هایی که بعد از بیش از 1 سال که در زندان بودن مثل خانم شبنم مددزاده دانشجوی تربیت معلم یا برادرشون، هر کدوم به 5 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شدن. و خب شرایطی که بر زندانیان زن شرایط طاقت فرسایی هست، از جمله اونها امکانات بهداشتی خیلی شرایط بسیار بدی حاکمه، وضعیت غذایی زندان فعل واقع قابل مصرف نیست و زندانیان ناچار هستن از فروشگاه زندان خرید کنن. فروشگاه زندان سعی میکنه کالاهایی رو بیاره یا مواد غذایی رو وارد اونجا بکنه که به صورت بسیار محدود و ابتدا داده میشه به عوامل خودشون که از اون طریق به قیمت بازار بیشتر بالاتری رو به زندانیان سیاسی داده بشه و عملا زندانیان سیاسی مواد مورد نیاز خودشون مثل میوه یا سایر موارد رو نمیتونن به راحتی حتی از فروشگاه با چندین برابر قیمت خریداری کنن. یا اینکه آب سهمام زندانیان زن سرد اکثر اوقات و خب با شرایط نحیف جسمی به خاطر سوء تغذیه یا شکنجه هایی که تحمل کردن یا موارد متعدد، خب استقامت جسمی تا حد زیادی به تحلیل میره و خب بودن آب سرد و استحمام در این شرایطی خود مزید بر علت و فشارهای مضاعفی رو بر زندانیان سیاسی تحمیل میکنه. از طرف دیگه هم به راحتی زندانیان سیاسی زن قادر نیستند که به بهداری زندان مراجعه کنند. اون بنابرای تشخیص رئیس بند یا پاسدار بند ها هستن که وقتی اونها مطرح میکنن مشکلات جسمیشونو یا ناراحتیشونو، آیا اجازه بدن به اینها که به بهداری یا برای درمان برده بشن یا نه، و اگر هم برده میشن در مواردی اکثر از قرص های مسکن و موضعی نه درمان جدی زندانیان سیاسی زن هست. و همچنین محدودیت هایی که در ملاقات های حضوری یا ملاقات های کابینی برای خانواده هاشون و اونها ایجاد می کنند. و موردی که در ارتباط با خانم شبنم مددزاده دانشجوی تربیت معلم باید گفت، نامه‌ای که ایشون اخیراً انتشار دادن در رابطه با همبندیشون خانم زنده یاد شیرین علم‌خولی که در 19 اردیبهشت ماه اعدام شد. من سعی میکنم بخش کوتاهی از نامه ایشون رو به سمع شنوندگانتون برسونم که فکر میکنم واقعا صحنه ها و لحظات نشاندنده لحظات زندانیان سیاسی وقتی همبند اونها رو میبرن و روز بعد متوجه میشن که اعدام میشه چه شرایطی بر اونها میسره یا گذشته.
بله بله، متاسفانه.
خانم دانشجوی زندانی شبنم مددزاده در بخشی از نامش می‌نویسند که خواهرم شیرین، تنها سختی هم در برابر این همه از خود گذشتگیت این است. این همه پیچ، این همه گذر، این همه علامت، این همه چراغ و همچنان استوار در وفادار ماندن به راهم، به خودم، به هدفم و به تو. وفایی که مرا و تو را به سوی هدف راه می نماید. به هر حال نامه بسیار طولانی هست و بسیار انگیزاننده و اون صحنه ها یا احساساتی که زندانیان سیاسی نسبت به هم بندشون دارن به خوبی و بسیار با احساس بالایی بیان شده که من تونستم پاراگرافی رو که فکر میکردم تا حدی مهمتر از بقیه بود به خاطر که طولانی هست به سمع شنوندگانتون برسونم.
بله، لطف کردیم.
همچنین دو دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشجویان کور، مدتی است که فعل واقع ناپدید شدند یا مفقود شدند، به نام های امجد کور نجات و جمال رحمتی، و از اون زمان از 6 روز میگذره ولی هنوز از شرایط وضعیت این دو دانشجو هیچ خبری وجود نداره.